اما سابقه ساقی نام سرودن به پیش از حافظ برمیگرده. نظامی در اسکندرنامه پیش از شروع هر داستان دو بیت به همین منوال داره. در شرفنامه مخاطب نظامی ساقیه و در اقبالنامه مخاطبش مغنیه. اولین بار استاد دکتر محجوب اشاره کردند که حافظ در سرودن ساقی نامه های خودش از نظامی تقلید کرده و در این اسلوب که در بیت اول ساقی یا مغنی مورد خطاب قرار میگیره و در بیت دوم توضیحی و شرحی درباره علت طلبی که شاعر داره میاد، همه و همه عین اسلوب نظامی است. چنان که مثلا نظامی فرموده است: بیا ساقیان می نشان ده مرا، از آن داروی بیهوشان ده مرا، بدان داروی تلخ بیهوش کنم، مگر خیشتن را فراموش کنم. بیا ساقی از سر بنه خواب را، می ناب ده عاشق ناب را، می کوچ و آب زلال آمده است، به هر چهار مذهب حلال آمده است. یا در مغنی نامه هاش نظامی گفته که بسازه مغنی ره دلپسند، بر اوتار این ارغنون بلند، رهی کان ز محنت رهایی دهد، به تاریک شب روشنایی دهد. دکتر محجوب در اون مقاله ارزشمند پرسیدن که آیا نظامی هم در سرودن ساقی نامه از شاعر دیگری تقلید کرده یا نه، و یادآوری کردند که در برخی فرهنگ‌های فارسی از جمله فرهنگ جهانگیری و رشیدی ابیاتی رو به طور پراکنده از ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی نقل کردند و بیت‌های دیگر خارج از ویس و رامین، مثلا این بیت که بیا ساقیان آب آتش فروغ، که از دل برد رنگ و از جان وروغ، یعنی تاریکی، یا مغنی بیا و بیاران سرود، که ریزم زهر دیده صد زنده رود. و این دو بیت رو ایشان قدیمی ترین مغنی نامه و ساقی نامه موجود در شعر فارسی اثر فخرالدین اسعد گرگانی دانستند. و نظامی به احتمال زیاد این نوع خطاب رو از فخرالدین اسعد گرگانی یاد گرفته و بعدن هم حافظ به تقلید از نظامی این ساقی نامه ها رو در حقیقت سروده، که این ساقی نامه ها پر است از اصطلاحات و نام اساطیر و تاریخ ایران، مثل جمشید، کاووس، قارون، کیخسرو، و برخی از ابیات اون کاملا فضای شاهنامه ای داره. چه خوش گفت جمشید با تاج و گنج، که یک جو نیرزد سرای سپنج، بیا ساقیان آب اندیش سوز، که گر شیر نوشد شود بیش سوز، بده تا روم بر فلک شیرگیر، به هم برزنم دام این گرگ پیر. خب این ساقی که گفتیم چهره عرفانی هم در اشعار عرفانی داره و به نوعی دهنده فیض یا واسطه فیض هست، و این واسطه هم باز درباره این که کی هست و چی هست بحث‌های مفصلی در کتاب‌های عرفانی و در اصطلاحات عرفانی شده، در این غزل خطاب مورد خطاب قرار گرفته و شاعر از او می‌خواهد که ای ساقی جامی لبریز از شراب، ادر فعل امره، یعنی به دور درآور، به گردش درآور. کأس به معنای جام لبریز از شرابه، حتما به معنای جام پر باید باشه، جام خالی نیست. جامی لبریز از شراب را به گردش درآور، و ناول ها، که این ناول ها یعنی ناول نی ها، آن را به من بنوشان، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. خب از ساقی گفتیم و از این که شراب در شعر حافظ یک چهره شگفت‌انگیز داره و بسامدش بسیار زیاده. برخی معتقدند که در دیوان حافظ ما دو نوع شراب می‌بینیم، هم شراب زمینی که در بسیاری از غزل‌ها به اون اشاره شده، و هم شراب عرفانی و آسمانی که باز هم در باب اون صحبت خواهیم کرد. استاد خرمشاهی در کتاب حافظنامه می‌فرماید که یک نوع شراب دیگر هم می‌توان به این شراب اضافه کرد، اون شراب ادبی است، به این معنا که به تقلید از سنت خمری سرائی گاهی ما این شراب‌های در شعر دیوان حافظ یا به شکل باده، صهبا، جام، اینها می‌بینیم که نه اون حالت شراب زمینی رو داره و نه اون شور و اشتیاق و مستی شراب
آسمانی رو داره و صرفا بر اساس یک سنت ادبی به کار رفته. در باب باده باید گفت که در قرآن کریم ما دو نوع شراب میبینیم، یک شراب که همون شراب انگوری و شراب در حقیقت زمینی است که مؤمنان از نوشیدن اون برحذر داشته شدند و منع شدند، و یک شراب هم که شرابی است که در بهشت جاری است، جوی آب و شیر و عسل و شراب که در بهشت جاری است. اما در متون عرفانی از شرابی سخن به میان می آید که این شراب همون مستی عرفانی است، همون مشاهده است، یا در حقیقت اون لحظه بی خودی عارف از بر اثر دیدار خداوند هست که اون رو به شراب در حقیقت تشبیه کردند.